بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنیم ایام با سعادت ولادت هستمون علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید. انشاءالله که دعای حضرت تو این ایام شامل حال هممون باشه. هدیه پیشگاه مطهر امام رضا علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بستر جمله‌ای بود که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 به فرزند مطهرشون امام مجتبی بود که احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، دلت رو با موعظه زنده کن و سرکشی‌های نفس، اون طغیان‌ها و شیطنت‌ها رو با زهد بمیران. در رابطه با یکی از فضائل بسیار ارزشمند یک مؤمن که به هر حال کسی که میخواد تو مسیر خداوند متعال قدم برداره برای او لازم و ضروری هست، بحث زهد بود که داشتیم صحبت میکردیم. عرض کردیم زهد یه جنبه درونی داره، یه جنبه بیرونی، هم مربوط به قلب انسان میشه که باید یه تغییراتی پیدا بشه توش، هم مربوط به زندگی بیرونی آدم میشه. دو رکن داره. یه رکن زهد این استش که آدم خودشو به جایی برسونه، البته ریاضت بخواد، کار میخواد، که حالا انشالله اگر تو این جلسه رسیدیم که برای کسب زهد آدم چه مسیری رو باید طی بکنه عرض خواهیم کرد. اون جنبه قلبی و روحیش این هستش که آدم به خاطر یه سری علایق بالاتر و برتری دست از یه سری علاقه های پایینتر که او رو اسیرش میکنن برداره، در بند علاقه های پایینتر، لذت های غریزی که او رو اسیرش میکنن در بند قرار نگیره. درسته که انسان به هر حال به حسب اینکه جسم داره، حیوانیت داره، غرایزی داره، یه سری امیال و لذت هایی براش به وجود میاد، شهوت داره، اشتهای خوردن، خوابیدن، دوست داره، مثلا فرض کنید به عنوان مثال لذت‌های جنسی هستش. اینا دیگه به اقتضای طبیعت انسانه که این امیال درش به وجود میاد. دوست داره مشهور باشه، دوست داره مقام داشته باشه، رئیس باشه. ببینید اینا یه چیزایی است که به حسب طبع تو وجود انسان به وجود میاد. این تعلقات، این علاقه‌ها طبیعیه. خب اگر آدم بتونه به خاطر یه سری علاقه های بالاتر از اسارت این علاقه ها در بیاد، خب طبیعتاً این اون مرحله قلبی رو طی کرده که آدم دلش اسیر نشه، آمد و شد دنیا رو تکونش نده، مثل یه حوض کوچیک نباشه که یه سنگ توش بندازی متلاطم بشه، یه دریا باشه که تکونش نده حوادثی که تو دنیا، حالا یه چیزی گیرش بیاد یا یه چیزی دستش میره. این همون جمله امیرالمومنین که فرمود زهد تو این آیه قرآن هست که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. به یه جایی باید برسید که نگی یه چیز دنیایی گیرتون اومد زغ زده بشی، هیجان زده بشی، نه اگه دستتون رفت پژمرده بشید. آمد و شد تکونتون نده، شد شد، نشد نشد. خدا حفظ کنه. آقای قرائتی شما گفت یه موقع من تو ماشین نشسته بودم، گفت خیلی ناراحت بودم، یه قضیه پیش اومده بود، خیلی عصبانی بودم. میگه یه اتوبوس اومد سبقت گرفت، جلوی ما قرار گرفت، دیدم پشتش نوشته شد شد نشد نشد. گفتم خدا اصلا این اتوبوس رو بر من فرستاده که تو این عصبانیت این درس رو به من بده. خندم گرفت که پشتش نوشته بود شد شد نشد نشد. این واقعا همینه، این که آدم تکون نخوره با بالا پایین دنیا. یکی از شعرهای زمان قاجاریه یه قصیده بلندی داره، همین شد شد نشد نشد از او هستش. میگه ای دل جهان به کام تو شد شد، نشد نشد. دنیا اگر غلام تو شد شد، نشد نشد. چون کار روزگار به تقدیر یا قضاست، بالاخره تقدیر و قضا هست، چون کار روزگار به تقدیر یا قضاست، تقدیر بر مرام تو شد شد، نشد نشد. دل آدم اگه اینجوری بشه، خوش به حال اون کسی که اسیر نیست، خوش به حال اون کسی که تونسته آزاد باشه، تو بندی چیزهایی که ببرتش دلبرش بشه دلشو ببره نیست، به خاطر یه سری علایق بالاتر. من یه موقعی اینو به بعضی رفقا گفتم، برای خودم خیلی درس بود، تو حرم است معصومه سلام الله علیها رفتم، نزدیکای غروب بود، هنوز موقع نماز مغرب عشا نشده بود، تو صحن تو حیات صفها داشت یکی یکی تازه مثلا مردم میومدن درست میشد، دیدم اون جلو، جلوی به اصطلاح جمعیت، یه عبای مشکی انگار افتاده. یه مقدار دقت کردم دیدم مرحوم آیت الله مرعشی نجفیه که خب امام جماعت بود دیگه، اومده بود، هنوز وقت بود تا غروب، عمامه‌شو زیر سرش گذاشته بود، عباشو کشته بود رو خودش. انقدر برای من این بی تعلقی ایشون درس بود که چقدر آزاده، اصلا اسیر اسم و شهرت و اسیر این که مثلا مرجع هست، اومده وسط حیات یه عبا رو خودش کشته، حالا تا وقت نماز خواب نبود، همجور دراز کشیده بود، خیلی آزاد. یکی از بزرگان میگفت، من شنیدم از ایشون، میگفت مرحوم آقای شیخ حاج عبدالکریم حائری یزدی که فوق‌العاده‌ای داشت ایشون، حضرت امام، آقای عراکی، آقای گلپایگانی، اینا همه شاگرداش بودن، خیلی از بزرگان شاگردان مرحوم حاج شیخ بودن، مؤسس حوزه علمی قم، واقعا فوق‌العاده‌ای داشت ایشون. گفتش که آیه ها شیخ توی یکی از کوچه های قم توی یه مسجدی درس میداد، کوچه خب خاکی بود و وقتی که بارون میومد گل و شل میشد، خیلی گفتن آیه بروجردی هم گاهی موقع میگفت شما قومی ها بدگلید، خوشگل نیستید، بدگل، این گل کوچه هاتون خیلی بده، خیلی بدگلید. بعد این گل و شل تو کوچه شده بود و حاج شیخ هم درسش تمام شد، از مسجد اومد بیرون، یه طلبه بنده خدا پاش تو گل انداخته بود، کشیده بود، کفشش مونده بود تو گل، یه کفشش مونده بود و این کنار دیوار خودشو کشیده بود، همجور یه لنگ پا وایساده بود، یه کفش هم بیشتر نداره، یعنی متحیر که چی کار بکن. حاج عبدالکریم شخص اول جهان شیعه از مسجد اومد بیرون، تا دید فهمید چیه، دید کفش وسط گلا هستش و یه آقا طلبه هم کناره، اومد جلو کفشاشو جفت کرد جلوی این طلبه، پاهاشو زد بالا، خودش وسطی گل رفت. گوه این منده خدا شوک شد یه مرتبه، این چیز دید، گوه حاج آقا خب خودتون چی؟ گوه من خونم نزدیکه، خب میرم پامو میشورم، پام که قد نشد که، گوه من خونم نزدیکه، تو حالا خونت دوره، کفشای منو بپوش برو. اینقدر آزاد بودن، بی تعلق بودن، اینا مرد بخواد، گفتنش آسونه که آدم اسیر نباشه، دل آدم آزاد باشه. هرچی آدم آزادتر باشه معلومه بزرگتره، هرچی موجود کوچیکتر باشه اسیرتره. شما حیواناتو ببینید، حیوانات اسیر غرایزشونن، حیوانات اسیر شهوتشونن، اسیر خورد و خوراکشونن، اسیر طمعشونن. گاو و شتر دائم اگه یه چیزی جلوش باشه میخوره، دائم نشخوار میکنه، دائم میخوره، اسیر این شکمه. مورچه اسیر طمعشه، دائم دونه این بر اون بر جمع میکنه، چپ به راست، راست به چپ، اسیر طمعش. گرگ و پلنگ اسیر درنده خوییشونن، یه شکار جلوشون میاد که نمیذارن بگذره، میدرنش، اسیر. عقرب اسیر اون خاصیت خودشه، نیش میزنه. برید موجودی که محدوده، موجودی که ضعیفه، اسیر خصلت‌هاشه، اسیر غریزه‌هاشه. بعضی از آدمام هم همینجورن، بعضی از آدمام هم اسیر غرایزشونن، اسیر عادت‌هاشونن، اسیر خصلت‌های بدشونن. در همین حد موندن دیگه، بزرگ نشدن دیگه. امیرالمومنین تو خطبه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف که یکی از کارگزارانش بود تو بصره، که سر یه مهمانی اشرافی رفته بود، دعوتش کرده بودن رفته بود، آدم خوبی هم بود و عاقبت به خیر هم شد، از یاران امیرالمومنین بود، حضرت یه توبیخش کرد که هر جایی نباید مهمونی بری، سر هر سفره‌ای نباید بری، اشراف تو رو دعوتت کردن، فقرا که نبودن سر اون سفره، تویی که کارگزار علی هستی هر جایی نباید بری. وقت تو همون خطبه ببینید اونجا یه جمله‌ای داره امیرالمومنین، خیلی جمله عجیبیه، میگه قرت اذن عینه، چشم علی روشن، از اقتدا بعد سنین المتطاوله بالبهیمه الحامله، چشم علی روشن که اگه بخواد بعد از سالهای طولانی و عمری مثل حیوان باشه، ببینید خودتون، بعد از عمری هم میخواد گوسفند و گاو باشه، نعوذ بالله، این که از ساحت مقدس امیرالمومنین. حالا حضرت داره میگه انسان یعنی چشمش روشن که بخواد بعد از عمری یه گاو باشه، بعد از عمری یه گوسفند باشه، بخوره سیر بشه بخوابه کار کنه، بخوره سیر بشه بخوابه کار کنه، دائم فقط تو همین چرخه باید باشه. بعضی از آدم ها اسیر خصلت هاشونن، اسیر عادت هاشونن، اسیرن. خب این حیوانات هم همین دیگه، حیوانات اسیر خصلت هاشونن، هر موجودی که پایین تر باشه اسیر تره، محدود تره. از حیوانات پایین تر نباتات، گیاهان رو ببینید اصلا آزادی نداره، باید تو همون مسیر خودش بره جلو، هیچ نمیتونه نره. یه نهال اگه گلابیه باید بره به سمت گلابی شدن، نمیتونه دل به خواهش باشه بره به سمت دیگری. از این موجود پایینتر جمادات، یه سنگ، هیچ دیگه آزادی نداره، همونجا باید باشه، هیچ تکونی هم نمیتونه بخوره، هیچ اختیاری هم نداره. هرچی موجود محدودتر، ضعیفتر، کوچیکتر باشه اسیرتره. بعضی از آدم ها هم همینن، کوچیکن، اسیر خصلت هاشونن، اسیر عادت هاشونن، اسیر گاهی موقع ها یه چیزای خیلی کوچیکن، یه حقوق بالا پایین میره زیر و رو میکنه، او رو پایین میشه یه مرتبه قلبش میگیره، بالا میره زغزده میشه. این شکلی هستش دیگه. من از خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی بود، رضوان خدا برش، خدمت شما یه موقع عرض کردم گاهی موقع ها موعظه های ایشون رو بشنوید، حالا اگه تو سی دی سایتی جایی آیت الله احمدی میانجی، یکی از کسانی که صاحب نفس بود و خیلی خوبه که آدم موعظه های ایشون رو بشنوه، این بزرگواره که ولو اینکه الان به هر حال محضرش نیست که آدم خدمتش برسه، ولی به هر حال همون آثاری که ازش وجود داره قابل استفاده است. من جلسات ایشون میرفتم در قم بود، واقعا خیلی قابل استفاده، خیلی قابل استفاده بود. چون یه موقع میگفتش که یکی از رفقای من، ایشون میگفت، میگه یکی از رفقای من برای من نقل کرد که میگفتش که من خب هر سال مشهد مشرف میشم، سه روز هر سال با خانواده سه روزی میریم مشهد، و مشهدم که اون سه روز که میرم شبهاش رو تا صبح تو حرمم، روز رو میگیرم میخوابم استراحت میکنم، ولی شبا رو میرم حرم تا صبح. میگفت یه شب رفته بودم حرم امام رضا علیه السلام، میگفت تقریبا نزدیکای بالا سر نشسته بودم، یه آقایی کنار دست من بود، به قدری باحال بود، به قدری با سوز و عشق بود که من تصورم این بود که مغز استخونش هم داره گریه میکنه، گریه هاش تصورم این بود که مغز و استخونش هم داره گریه میکنه، که از حال او من منقلب میشدم. بهش گفتم که آقا التماس دا، البته این تو پرانتز عرض بکنم، این کار بدیه ها، آدم گاهی موقعی کسی تو حاله بره اون وسط التماس دا بکنه خیلی چیز بدی هست. کسی رفته بود وسط حال یکی دیگه، گفته بود تو حرم، گفته آقا التماس دا، گفت گل که لغت نمی کردم، داشتم دعات می کردم، تو اومدی خرابش کردی دیگه، گفت داشتم دعات می کردم، تو اومدی خرابش کردی، حال منو گرفت. میگه من به این منده خدایی که اینجوری با سوز و عشق داشت گریه می کرد، گفتم التماس دعا، منده خدام حالش گرفته شد، معلوم بود دیگه حالش. برگشت به من گفتش که آقا مگه چقدر میخوای زنده بمونی؟ مگه چقدر میخوای تو این دنیا زنده بمونی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت شما از اون اولی که اومدی اینجا نشستی و هر موقع میخوای بیای کاهوجو از امام رضا میخوای، فقط کاهوجو از امام رضا میخوای، مگه چقدر میخوای زنده بمونی تو این دنیا؟ بعد خودش به من گفت، گفت من تو سال یکی دو ماه میام حرم امام رضا، یک ماه یا دو ماه میام مشهد در جوار امام رضا علیه السلام هستم. تا حالا تو عمرم که یه چیزی حدود مثلا 40-50 سال دارم میام، تا حالا از امام رضا علیه السلام چیز مادی نخواستم. البته من این تو پرانتز عرض بکنم، هیچ اشکال نداره ها خواستن، تو روایات ما گفته شده که بخواید حتی کوچکترین چیز، نمک طعامتونم بخواید، بنده کفشتونم بخواید. اون تا حالا این بنده خدا میگفت اینجوری به من گفت، گفت من تا حالا از امام رضا پول نخواستم، فقط یه بار خواستم. اون یه بارم این بود که من وقتی مشهد می اومدم یه بنده خدایی بود، آدرسی داشتم که هر موقع نیاز مالی پیدا می کردم می رفتم از او یه چیزی می گرفتم. یه مرتبه اومدم مشهد، اون آدرس رو گم کردم، چون مدتی به هر حال نرفته بودم به او سر بزنم، آدرس اون آقا رو گم کردم، نمی دونستم هم دقیق کجا هستش. اتفاقا همون ایامم خب با خانومم مشهد بودیم، خانومم به من گفتش که دیگه چی پول نداریم ما. و من دیدم راست میگه، نه پولی داریم که کرایه خونه رو بدیم، نه پولی که سوغاتی بگیریم برگردیم شهرمون، نه پول برگشت داریم، هیچی پول نداریم. با خانومم اومدیم حرم، گفتم وایسا، یه قراری با هم گذاشتیم که مثلا یه ساعت دیگه بیا تو صحن. من رفتم داخل کنار ذریع امام رضا علیه السلام، به حضرت عرض کردم که آقا خودت میدونی من فقیر نیستم، خودت میدونی که من پول دارم، من تا الان بی پول شدم، من ابن السبیلم، در راه موندم، شما بی زحمت یه پولی به من بده، 100 تومن، من زده 100 تومن، 100 تومن مثلا 40 سال 50 سال پیش، 100 تومن پول به من بده، من بتونم برگردم شهرمون، اونجا من به نیت شما صدقه میدم. به امام رضا گفتم، گفتم من به نیت شما صدقه میدم. اینو گفتم اومدم بیرون، تقریبا یه ساعتی گذشت تو صحن با خانومم. تا اومدم رسیدم با خانومم، خانومم گفت من یه کیف پول پیدا کردم، من یه کیف پر از پول پیدا کردم. من همونجور رو کردم به امام رضا، گفتم آقا من پول از خودت میخوام، پول مردمو که نمیخوام، این پول مردمه، من پول از خودت میخوام. میگه تا چند لحظه گذشت یه صاحب اون کیف پیدا شد که با نشونه ها کیفو بهش دادیم، خواست یه مژدگانی بده، نه من نه خانومم نگرفتی. گفتیم نه کاری نکردیم که خب کیف پیدا شده است، و ما کاری کردیم که مژدگانی پولی بگیریم و بهش دادیم. به امام رضا گفتم از خودت بخوام. از حرم اومدیم بیرون دم فلک آب، یه پیرمرد سیدی یه سلام به من کرد، جواب سلامش دادم، گفت شما پول لازم دارید؟ گفتم بله، اگه 100 تومن پول داری به من بدی، به من بده، من برمیگردم به شهرم یه جوری برات میفرستم. او گفت نه 100 تومن نه، من 500 تومن حواله دارم برای شما، 500 تومن حواله هست برای شما. گفتم از کی؟ گفت از این آقا، از امام رضا. گفت نشونش هم این که از امام رضا هست، که نشونه بدم مال امام رضا است، این که شما هر موقع مشهد میای یه آدرسی داری که اگه پول کم آوردی بری از او بگیری، این دفعه آدرس رو گم کردی، این دفعه آدرس رو گم کردی، این پول مال امام رضا است، هیچ هم نمیخواد برگردونی. این بنده خدایی که اون شب تو حرم مغز استخونش هم گریه میکرد، به من که کنار دستش نشسته بودم، گفت من تو تمام عمرم همین یه بار از امام رضا پول خواستم، اما شما هر بار اومدی مشهد فقط همین چیزا رو از امام رضا خواستی، کاهوجو خواستی. یه مقدار بی بالاتر، انقدر اسیر اینا نباش. گفت درس بزرگی به من داد، درس بزرگی به من داد. این رکن اول زهده که آدم اسیر نباشه دلش، این مربوط به دل آدم. اما زهد فقط این نیست که آدم دلش بی تعلق باشه، بلکه زندگیش هم باید ساده باشه، باید تو زندگی بیرونیش هم قناعت داشته باشه. دچار حرص و زیاده طلبی و تکاثر و تجملگرایی و تشریفات و لوکس زندگی نشه. که من تقاضا میکنم این رو، چون به هر حال توی زمانی اصلا میگن عصر تکنولوژی معروفه، عصر زیاده خواهیه، اصلا این خاصیت تکنولوژی هست که مصرفگرایی رو دامن میزنه، مصرفگرایی رو دامن میزنه، یعنی با قناعت و زهد خیلی سازگار نیست. معمولا انسانها رو یواش یواش دچار زیاده طلبی میکنه. حالا این حرف درست باشه یا نه؟ که درستم نیست. تکنولوژی به خودی خود و به ذات خود خونساست، محصول انسانه. من باید امیر او باشم نه اسیر او، من باید بهش جهت بدم نه او به من. درسته که مشهور شده که عصر تکنولوژی عصر زیاده خواهی و مصرفگراییه، اما آدم نباید اسیر محصول خودش باشه. تکنولوژی محصول بشره، من باید بهش جهت بدم. لذا این حرف درستی نیست. منتها با همین احوال کار سختی است. تو این دوره اگه آدم بخواد زاهد باشه کار سختیه، ساده زیست باشه کار سختیه. هم بفهمه که ساده زیستی یعنی چی، قاطی نکنه، ساده زیستی رو افراط و تفرید نداشته باشه، همین که بتونه پاش وایسه، این کار سختی است. خب حالا ما فعلا در مرحله این که بفهمیم که اصلا چیه، که دوچار افراط و تفرید نشیم، دوچار بدفهمی نشیم، یه چیز دیگه ای رو به جای زهد غالب نکنیم تو زندگی خودمون. پس بعد دوم و رکن دوم زهد این که آدم ساده زیست باشه. خب من اجازه میخوام ازتون چند تا نکته رو راجع به این مسئله عرض بکنم. نکته اول، بعضیاشو اشاره کردم تو جلسه قبل، اما نیاز میدونم که این بیشتر شفاف بشه. نکته اول، ساده زیستی و زهد غیر از فقر تنگ دستیه، غیر از تنبلی و شلوول بودنه. گاهی موقع هستش که کسی که شلووله، بیکاره، عافیت طلب هستش، تولید نمیتونه، تولید ثروت نمیتونه داشته باشه، زرنگ نیست که تولید ثروت داشته باشه، این از زور بیچیزی و نداری اسم خودشو میذاره زاهد. این کاملا غلط. تو جلسه قبل عرض کردم زهد این هستش که فرد در این حال که وسعش میرسه خوب بخوره، خوب زندگی بکنه، خوب بپوشه، خوب بنوشه، خوب سوار باشه، ماشین خوب سوار بشه، اساسیه خوبی داشته باشه، خونه خوبی داشته باشه، وسعش میرسه ها، در این حال مهار کرده خودش رو، نه فقر، فقیری که وسعش نمیرسه، حالا به هر دلیلی فقیر شده، نداره، اونم نداره، اونم ساده زندگی میکنه، اما ساده زندگی کردنش از باب اجباره، و اگه دستش برسه چه بسا از خیلی هم جلوتر بزنه، از باب که دستش نمیرسه. زاهد اون کسی نیست که دستش نرسه، نه دستش هم میرسه، اما قناعت تو مصرف داره، یعنی به تعبیر دیگه تولید ثروت رو خوبم بلده، اما تو مصرف کردن قناعت داره. اینو بهش میگن زاهد. پس تنبلی و بیکاری و بیاری و شلول بودن و فقیر بودن اسمش زهد نیست. گاهی موقع بعضی ها از زور تنبلی عارف میشن. خدا رحمت کنه آیت الله شهاب‌آبادی بزرگ رو، عارف با عظمت، استاد از امام، آقازاده شون الان هست که به هر حال آیت الله شهاب‌آبادی پسر ایشون، ایشون میگه ما موقعی جوون بودیم، میگفت تو خونه یه چیزی احتیاج به تعمیر داشت، دری بود یا هر چیزی بود، بابام یک دو مرتبه به هم گفتش که فلان این در رو درستش کن. میگه من یه تنبلی میکردم، یه مرتبه گفت بابا اون چکشو بردی به این در رو درستش کن. گفتم بابا خیلی دربند تعلقات نباش، حالا من دارم با بابام دارم میگم، خیلی دربند تعلقات نباش، دنیا ارزشش رو نداره. گفت برو پی کارت پدر صلواتی، از زور تنبلی عارف شدی. بابام به من گفت، گفت برو پی کارت پدر صلواتی، از زور تنبلی عارف شدی، چون تنبلی نمیتونی این کارو بکنی. حالا میگه نه همینجوری هم باشه اب نداره، دنیا ارزشش رو نداره، تنبلی توه. زاهد امیرالمومنین بود که پرتلاشترین و مولدترین فرد تو ثروت بود، اما در این حال خودش تو مصرف قناعت میکرد. ائمه هم همینجور بودن، شلوول و این که از کار افتاده باشن که نبودن، خلاقیت داشتن، میتونستن تولید کنن، ولی در این حال تو زندگیشون تو مصرفشون قناعت میکردن. امام صادق علیه السلام سرمایه شروع داد، یه مقدار از سرمایه شروع داد دست کسی که کار بکنه، باهاش تجارت بکنه. گفت با اینکه من اون مقداری دارم که خیلی نیازی ندارم، اما دوست دارم خدا منو جز به کاسبا اسممو بنویسه، کاسبی کنم، دوست دارم کاسب باشم. این تو اصول تو کافیه، جلد پنج کافی. یه کسی اومد به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا من به اندازه خورد و خوراک و زندگی دارم و ازم خوبه، دیگه میخوام تجارت و کار و اینا رو بذارم کنار. امام صادق فرمود این کار رو نکنی یا دیوونه میشی. کار رو کنار نذار، دیوونه بیکار بشی، دیوونه میشی، بیکار بشی، خیالاتی میشی، افکار مختلف بس دیوونه میشی. این متن روایت، کار کن. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، فلج بود، گوه میشه یه کمکی به من کنید. حضرت فرمود برو کار کن. گوه چجوری کار کنم؟ حضرت اشاره کرد با سرت، طبق میذاشتن رو سرشون، یه طبق میذاشتن اون موقع رسم. فرمود شلوول نباش، خود اهل بیت سیره خودشون، توصیه خودشون این بود. بنابراین یک، توصیه به زهد، توصیه به فقر نیست، چون فقیر کسیست که نمیتونه مولد ثروت باشه. زاهد اون کسیست که مولد ثروت هست، تو مصرف قناعت میکنه، بلده چی کار بکنه تو تجارت، صنعت، تو حرفه، تو کار، اما تو مصرف قانعه به خاطر یه اهداف بلندی که حالا عرض خواهیم. یک نکته. دوم، زهد و ساده زیستی و بی قید بودن و بی تشریفات بودن معناش شلختگی و بی‌نظمی و بی‌برنامگی نیست. یه موقعهایی اون کسی که یقش مثلا فرض کنید به عنوان مثال چرک بود و احیانا لباسش مثلا یه لباس مندرس و پارپوره‌ای بود و یا مثلا فرض کنید سرکج می‌کرد، ممکن بود مثلا موهای ژولیده‌ای داشت، مثلا می‌گفتن این آدمی است که اصلا به دنیا اهمیت نمیده. حالا من تو پرانتز خیلی کوچولو رد بشم، اوایل انقلاب عکساشو ببینید، گاهی موقع حالا اونا دلشون هم خیلی پاک بودا، اما ببینید چهره و این اصلا خیلی نمی رسیدن به تیپشون. شب عروسیش هم بود، خیلی به ظاهر و تیپش اصلا اهمیت نمیداد. شب عروسیش هم بود اصلا خیلی اهمیتی هم نمیداد. چه بسا حتی اگر شب جمعه ای هم بود، دا کمیل مثلا میذاشتن دیگه. ببینید این شکلی بود افراط و تفریط ها، ببینید گاهی موقع ها چه جوری میشه. به هیچ وجه اینجور نیست. زهد جولیدگی و بیبرنامگی و بینظمی و شلختگی نیست که. وجود مقدس پیغمبر اکرم دیگه زاهدتر از او، اما منظمترین، آراسته ترین از جهت ظاهر، تمیزترین فرد، معطرترین فرد وجود مقدس پیغمبر اکرم بود که در سیره پیغمبر می نویسن پیغمبر اکرم با اینکه لباسش یه لباس اشرافی و فاخر و گرونی نبود، اما به شدت تمیز بود، طوری که اون زمان که خیلی اهمیت به این چیزا نمیدادن، تعبیر روایت اینه که کان یقلی صوبهو، لباسش رو تو دیگ مینداخت میجوشند که کاملا مثلا میکروبا و همسال اینا کشته بشه. کان یقلی صوبهو، پولی که پیغمبر اکرم برای عطر میداد از پولی که برای نون میداد و غذا میداد بیشتر بود. پول عطر پیغمبر بیشتر از پول خوراکیش بود. که حتما شنیدید که پیغمبر اکرم گاهی موقع از یک کوچه رد میشد، وقتی نمیدیدن او رو ولی بوی عطرشو میشنیدن میفهمیدن این پیغمبر بود، از جا رد شد. امام جواد، اهل بیت همینجور بودن. امام جواد یه مرتبه یه عطر گران قیمت خریده بود، یه کسی از اصحاب گفت آقا همچه عطری پول برای این دادید؟ امام جواد فرمود پدرم امام رضا گرانتر از این میداد، پدرم امام رضا گرونتر از این میداد. معطر، نظیف، مرتب. پیغمبر اکرم شنیدید موهاش رو اگه آینه نبود با آب صاف میکرد، که تو روایت داره موهاش برق میزد، یعنی جوری بود که حتی گاهی موقع ممکن بود روغن میزد، که آخرین حدش که آینه نبود تو آب خودشو میدید و میگفت این حق مؤمنینه که وقتی تو رو میبینن تو آراسته بود، این حق اوناست که تو، اونا چه تقصیری دارن که تو رو جولیده ببینن، تو رو باید آراسته ببینن، این حق مؤمنین. میفرمود اگر کسی مو داره شونه نکنه، روز قیامت با شانه های آتشین برا شونه میزنه. اگه مو داره به خودش نرسه، روز قیامت با شانه های آتشین مواشوشو نمیکنن. مسواک زدن پیغمبر دائم پیشش بود. امام صادق علیه السلام فرمود سه نفر هستن، من اگه این تعبیر رو بکنم شاید یه مقدار سنگین باشه، حالا به من چه مربوطه، امام صادق فرمود دیگه، حالا من نقل میکنم. امام صادق فرمود که سه دسته هستن که اینو خیلی داخل آدم ندونید. یک، یه جای تنگ بره بشینه، گشاد بشینه، یه جایی که تنگه بره بشینه که پک و پهن بگیره بشینه، دیگران اذیت کنه. یکی این. دوم، کسی که مریض نیست خودشو به مریضی میزنه. سوم، کسی که مسواک نمیکنه. حتی مسواک های قدیم با حالا اینو تو فرمون، مسواک های قدیم به چوب بود دیگه، چوب عراق بود، یه چوب بود تو سجاده ها، خیلی راحت بود، خیلی کم زحمت بود. حالا الان دیگه خمیر دندون و مثلا پاشدن رفتن و اینا گاهی موقع بعضیا تنبلیشون میگیره، ولی مخصوص ببینید اینا زاهدترین آدما بودن، این شکلی بودن. رضوان خدا و درود خدا بر امام راحل عظیم الشأنمون که جلو چشممون بود دیگه، که تو عمر شریفش خشت رو خشت نگذاشت دیگه. زاهدتر از او که یه مرتبه یکی از اعضای دفترش میگفت من زیلوی امام رو دیدم، نخلما رو فرششون جلو تو اتاق دیدم نخلما شده، گفتم آقا اجازه میدید ما اینو بفروشیم عوضش کنیم؟ امام فرمود نه خوبه دیگه. گفتیم آقا به هر حال این مناسب شما نیست. امام فرمود که مگه خونه فرمان فرماست؟ و آقا بالاتر، خونه نائب امام زمانه. امام فرمود خونه خود امام زمانم معلوم نیست این افتاده باشه. گفت الان اونجایی که امام زمانم زندگی میکنه معلوم نیست این افتاده باشه. این آدمی که این شکلی ساده بود که هممون جلو چشممون دیدیم او رو، خب رو فرش، با اینکه فرشش تمیز بود، اما با این وجود مثلا با دمپایی میرفت. یکی از دکتراش میگفت من یه مرتبه جوراب ایشون رو دیدم آنچنان تا کرده که انگار مثلا اتوش نخواد به هم بخوره، چی تا کرده بود، یه جا گذاشته بود، دیدم یه جا وصله داره جورابش، جوراب نوعی نی، اما تمیز مرتب، یک ذره اگر بو میداد نمیداد. نظم ایشون جوری بود که ساعت کارشون رو دیگران با کارهای ایشون با ثانیه ها و دقایق امام تنظیم میکردن. خب ببینید زاهد اینه، نه اون آدم شلخته وارفته جولیده که اسم اون کار خودش هم بگذاره زهد، به خصوص تو خونه و با همسر حواسش به این چیزا نباشه. پس زهد بی نظمی و بی برنامگی نیست. اگه میگیم خوش به حال اون آدمایی که زاهدن، یعنی بی قیدن به دنیا، معنای بی قیدی، بی برنامگی و بی نظمی و این حالتهای جولیدگی نیست. سوم، زهد گوشه‌گیری و کنار کشیدن از مسئولیت‌ها و وظایف اجتماعی نیست. این همون روحانیتی است که پیغمبر اکرم نفیش کرد، اون نیست. چهارم، زهد به هیچ وجه، من تقاضا می‌کنم این ادعا، این نمونه‌ها شما دیدیم، خدا رو شاهد می‌گیرم از ساحت مقدس شماها به دوره، اما نمونه‌هاشو من با چشم دیدم، مواردی که اختلاف خانوادگی است. زهد و کسی که میخواد زاهد باشه به هیچ وجه خلاف سنت پیغمبر انجام نمیده. نه بی خودی با ازدواج بازی میکنه که عقب بخواد بندازه، نه اگر ازدواج کرد فشار خودشو به خانواده میندازه به بهانه این که زهد داره، اصلا حرف نمیزنه، شوخی نمیکنه، تفریح نمیره این ور اون ور. ببینید گاهی موقع به بهانه زهد، عرض کردم با چشم ما دیدیم، طرف میاد تو خونه به بهانه این که خب باید سکوت داشته باشم، اصلا نمیشینه پای درد دل خانومش، اون بنده خدا یه صبح تا شب مثلا تو خونه است، حالا مثلا مردش اومده یه بده باش حرف بزنه، نه همجور سمنبک میشسته، نه میخنده، نه شوخی میکنه، نه حرفی میزنه، عبوس هستش. گاهی موقع خساست به خرج میده، تو خرج کردن خساست به خرج میده به اسم این که من مثلا میخوام قناعت کنم. خساست با قناعت فرق داره. قناعت این استش که در حد کفاف زندگی رو بیار، یه رفاه نسبی برای خانواده بیار، و خودت میخوای یه مقدار پایین تر تو خورد و خوراک و امثال نه، خب فشار رو به خودت بیار نه به خانواده، فشار رو به خودت بیار نه به او. پیغمبر اکرم یه مرتبه شنید بعضی از اصحابش روزا روزه شبا میرن دور از خانواده عبادت، خیلی ناراحت شد، اومد تو مسجد فرمود خبر کنید مسلمین رو. مسلمان ها جمع شدن، پیغمبر با عصبانیت و ناراحتی فرمود ما بال و اقوامن، چه مرگشونه؟ بعضی از افرادی که اسمشونو گذاشتن جزء امت منن که فشار خودشونو به خانوادهشون میارن، نه به زن و بچه میرسن، روزا روزه شبا دور از خانواده به اسم شب زنده داری، آراستگی ندارن برای خانوادهشون. بعد پیغمبر فرمود منی که پیغمبرتون هستم اینجوری نیستم، من هر روز روزه نمیگیرم، هر شب اینجوری نیستش که کلش بیدار باشم، نه میخوابم. خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اون کسی است که نسبت به خانوادهش لطیفترین و بهترین باشه. و انا التفکم لأهلی، و من لطیفترینم نسبت به خانوادم، مهربانترینم نسبت به خانواده خودم. فشارتون رو خانوادتون نیارید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد رو، اسمش رو خودش بود دیگه، آقای شیخ مرتضی زاهد، رضوان خدا بر ایشون. ایشون یه موقعی یه مجلسی بود، شب دیر اومد خونه، دید چراغای از تو از بیرون تو کوچه دید چراغا خاموشی، که خانواده مثلا خوابیدن، دید خب اگه الان زنگ بزنه در بزنه خب اونا اذیت میشن، خب من مجلس داشتم اینا چرا باید اذیت بشن؟ پشت در گرفت نشست، گفت تا صبح همجا میشینم. پشت در گرفت نشست، وقت از اون طرف البته خانوادهشون خواب دیدن حضرت رو، هست ولی اصل علیه السلام رو، که پاشو در باز کن، آقا پشت در نشست. از اون طرف حضرت رو خواب دید خانوادهشون که پاشو در رو باز کن، ولی این وظیفش این بود که فشار نیاره به خانوادهش. خب من ناراحتی خودم رو چرا باید سر خانواده خالی بکنم؟ من مشکل داشتم، چرا او باید این فشار رو تحمل بکنه؟ یا آقایی بود، الله اکبر، ببینید من تقاضا میکنم، اینا درس. از علما پیرمرد بود، گفت من 3 حاجت از خدا خواستم، 2 تا حالا برآورده شده، یکیش نمیدونم برآورده بشه یا نشه. اون سومین حاجت اینه که از خدا خیلی خواستم که خدایا دم مرگ من باعث زحمت برای زن و بچه‌ام نشم، خیلی عذر میخوام، مثلا لگن بخوان بیارن و بخوان بغل کنن این ور و ور ببرن و من باعث زحمت برای خانواده‌ام نشم. اتفاقا عجیب اینجاست، دم مرگش رفت حمام، خودش که نمیدونست عجلش که، رفت حمام، وقتی اومد هنوز لباسشو کامل نپوشیده بود مرگش فرا رسید، که خانواده‌اش زحمت لباس در آوردن هم نداشتن، ولی من میخوام بگم لطافت روح این آقا رو ببین که تا کجاها فکر کرده که زحمت برای زن و بچه‌م هم اون موقع هم نباشه. آقای موقع بعضی هم میگن حالا اون موقع هرچی که شد شد دیگه، ما تکلیف نداریم، دست خودمون نیست، اما این حتی اونجاها رو هم نشون کرده. بعضیا چقدر دقیقن، چقدر حواسشون جمعه. بابا خدا به هر کسی چیزای ناب نمیده، به کسایی میده که یه شیرینکاریایی داشته باشن، زهد، نکته 5 یا 6، زهد، بذارید یه چیزی دیگه اینجا یادم اومد بگم، اینم حیف میدونم عرض کنم. سلمان رضوان خدا برش، این سلمان با عظمتی که بعضی ها مثل مرحوم سیر ابن طاووس درجاتی از عصمت براش قائل بودن، رو جهت این که پیغمبر فرمود سلمان منا اهل البیت، چون جزو اهل بیته، درجاتی از عصمت برای سلمان قائل بود مرحوم سیر ابن طاووس. خب ایشون حاکم و فرماندار مدائن بود، که ماها ایرانی ها خیلی مدیون سلمانیم تو تشیع، تو شیعه شدنمون، چون آینه امیرالمومنین بود، رفتار امیرالمومنین رو میتابوند، و ایرانی ها وقتی می دیدن که اهل بیت چیان و کیان، از سلمان می دیدن اینو که همشهریشون بود، زانو زدن در مقابل اهل بیت. این سلمان بزرگوار رو یه مرتبه بعضی از اهالی مدائن، فرماندار مدائن، اومدن گفتن که اگه میشه شما یه جلسه قرائت قرآن بر ما بگذاری، درس قرآن، قرائت قرآن. سلمان فرمود که من ایرانی هستم، لهجم عربی نیست، بالاخره هر کاری بکنم باز ایرانی هستم، از یه عرب بخواید که لهجه عربی داره او بیاد. گفتن کی؟ گفت به زید بگید، زید ابن سوهان، برادر سعسعت ابن سوهان. زید ابن سوهان فقیه باز بزرگوار که آخرش هم شهید شد تو رکاب امیرالمومنین، و از او بخوای. به او گفتن، او باش میام. اومد تو مسجد درس قرآن میداد، سلمان هم میومد میشست گاهی موقع اشتباهات زید رو بهش گوشزد میکرد، یه نکته هایی بهش میگفت و اشتباهاتش رو گوشزد میکرد. یه مرتبه به سلمان اومدن گفتن که زید خیلی زاهد شده، خیلی مقدس شده، به خانوادهش دیگه اصلا نمیرسه، به خانوادهش دیگه نمیرسه، نه تفریحی، نه ببره این ورانوری، حالا من به زبان خودمون امروزه دارم میگم، نه بگو بخندی، نه چیزی، همش مشغول خودشه، همش مشغول خودشه. سلمان اومد خونه زید، حدود 200 سالش بود. البته سلمان رو عمرشو بیش از این گفتن ها، بیش از این گفتن. با عصا اومد در خونه زید، خانومش اومد دم در، گفت به زید بگو بیاد بیرون. گفت آقا زید نیست خونه، بیرون مثلا مسجد کجاست، روزه هم هستش، رفته. سلمان گفت خانم دو تا کار انجام بده، یه قضا درست کن، من روزهشو باید خراب کنم امروز، یه قضاشو باید درست بکن، و دومی که یه مدار به خودت برس، یه مدار به خودتون برسی. سلمان اومد رفت دست زیدو گرفت برداشت آورد خونه. دیگه قضا درست شده بود دیگه، حالا یه ساعتی مثلا گذشت هرچی که بود. گفت بخو. گفت بابا من روزم. گفت یا بخو یا عصا میخوری، بخو. اونم سلمان آینه امیرالمومنین وقتی بهش یه دستور میده بی جا که نمیگه که. بعد سلمان بهش گفت، گفت تو چرا فشار خودت رو به خانوادت میاری؟ این سیره اهل بیت نیست، این سیره پیغمبر نیست، زهد خلاف سنت کار کردن نیست. هر جایی که دیدید کسی خلاف سنت داره کار میکنه، که البته معمولا اگه یه مقدار دقت بکنید باور بفرمایید، چون گاهی موقع ها خیلی امر مشتبه میشه، اما اگه یه مقدار آدم دقت بکنه میتونه بفهمه، اون زهد نیست. این نکته پنجم. نکته ششم و آخرین نکته این که خیلی مراقب باشیم به بهانه ساده زیستی دچار ریا نشیم، به بهانه زهد دچار ریا نشیم. هر ساده زیستی زهد نیست، هر ساده زیستی، ساده زیستی باید یه انگیزه و نیت بلندی داشته باشه که حالا اگه رسیدیم خدمت رو عرض میکنم، و الا بعضی ها ساده زیستن، بعضی ها یقشون هم میبندن کیپ بکنن، بعضی ها گردنشون هم کجه وقتی شما میبینیدش، اما این تو دلش قنج میزنه از دنیا، هیچی زهد توش نیست. هر ساده زیستی و زهد فروشی که زهد نیست. این که تو ادبیات عرفانی ما این همه از زهد و ریا گفته شده، این به خاطر اینه. این که مثل خدا رحمت کنه حافظ خیلی دلخور هست از زاهدان ریایی، به خصوص در زمان ایشون این اتفاق بوده، این به خاطر اینه که گفت بر ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، یا خیلی جاهای دیگه که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. یا خدا رحمت کنه امام رو تو اون اشعار معروفشون که یه اشعاری داره، من به خال لبته دوست گرفتار شد، تو اون اشعارش یه اشعاری داره که جامعه زهد و ریا کندم و برتن کردم، خرقه پیر خراباتی و هوشیار شدم. این به خاطر این مسئله است که خیلی زهدها زهد فروشیه. حتی خطرناکش اینجاست که حتی گاهی موقع خود آدمم گول میخوره، خود آدمم فکر میکنه که زهد داره، خود آدمم گول بخوره. سعدی تو گلستان نقل کرده که یه مرتبه یه آقایی از همین مقدسین رفت پیش پادشاه، پسرش هم با خودش برده بود پیش حاکم، نهار آوردن این برای این که نشون بده زاهده، غذا کم خورد، نمازی که خون نمازشو طولانی تر خون، غذا رو کم خورد نمازه رو طولانی تر خون. اومد خونه به خانومش گفت خانوم یه سفره بنداز غذا بردی، ما چیزی نخوردی. خانومش گفت مگه تو اونجا غذا بهت ندادن؟ خونه شاه رفتی تو، می غذا بهت ندادن. گفت چرا، اون غذا به کاری نمی اومد که، اون فایده نداشت، غذا بیار. پسرش گفت بابا نمازت هم بخون، چون اون نمازم به کاری نمیاد. نه فقط اون قضایه به کاری نمیاد، این نمازت هم به کاری نمیاد، اونم برای غیرش خوندی. گاهی موقع حتی خود آدم هم فریب بخوره. زهد، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، فرمود 4 انگیزه باید داشته باشی، یکی از این 4 باشه. ساده زیستی، هر ساده زیستی ارزش نیست. من نمیدونم چجوری بگم که تداعی بدی نشه. یه مرتبه خدمت رفقا تو اون جلساتی که قبلا داشتیم گفتم که خلیفه دوم حتی تو خلوتش هم ساده زندگی میکرد، حتی تو خلوت نون سرکه میخورد، که یه مرتبه سلمان بهش گفتش که فلانی تو حتی تو خلوته، من تو رو میشناسم، تو خلوتت هم اینجوریه اونجا، و بیا من تو بهت میگم. گذشت یه مدتی رو مرکب نشسته بود، این تازیانش از دستش افتاد، این شلاقش از دستش افتاد، یه عده خب دور مرکب او هجوم کرده بودن، با سر هجوم بردن که هر چیز زودتر تازیانه رو یکی بهش بده، برداره بهش بده. سلمان هم بود، آهسته سر گذاشت به گوش سلمان، گفت من اگه اون نون و سرکه رو اونجا نمیخوردم این اقبال مردمی رو نداشتم، این اقبال مردمی رو نداشتم. یه جای علاقه رو به جلوشو بگیرم تا یه چیز دیگه به هم از دنیا بدن. ساده زیستی گاهی موقع اینجوریه. اون ساده زیستی ارزش داره که یکی از این 4 هدف رو داشته باشه. 1، یا به خاطر ایثار من از خودم یه چیزی رو برمیدارم به دیگری میدم. پیغمبر اکرم گاهی موقع انقدر انفاق کرد که خدا بهش فرمود، چون دیگه موقع نماز که شد پیغمبر لباس نداشت، یه لباس مناسبی که بیاد نماز تو مسجد نداشت، خدا فرمود دیگه اینجوری هم لازم نیست که لات اونجوری نبخش که همه چی رو از دست داده باشی و نه اونجوری ناخون خشک باشی. گاهی موقع ها هدف از زهد ایثاره، آدم به خاطر کسی دیگه یه چیزی بده از خودش میزنه، از لقمه خودش میزنه، یه کسی رو میبینه از خودش محتاج داره. اهل بیت 3 روز روزه گرفتن همشون، روز اول مسکینی اومد، روز دوم یتیمی اومد، روز دوم اسیری اومد، غذای خودشون رو دادن به او، خودشون با یه آب افطار کرده که قرآن نقل کرده، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این یک هدف، یه هدف اجتماعی بلندیه، یه هدف ارزشمنده، آدم دیگران رو در نظر داشته باشه، فقط خودش رو نبینه. هدف دوم زهد و ساده زیستی وقتی ارزشمنده که آدم ساده زندگی بکنه، به خاطر اینکه ولو اینکه میبینه دور و برش بی‌نوا و فقیر زیاده، کسانی که نون شبشون هم ندارن، من نمیتونم همشون رو سیر کنم، نمیتونم با ایثار خودم شکم همه رو سیر کنم، به همه لباس بپوشونم، اما میتونم همدردی بکنم با اونا، خودم همسط اونا بکنم، خودم همسط اونا بکنم که وقتی من رو میبینن یه مقداری آرامش پیدا بکنن، یه مقداری التیام پیدا بکنن. این دومین هدف زهد، همدردی با دیگران. مرحوم آیت الله آقا وحید بهبهانی، استاد علامه بحرالعلوم و خیلی بزرگان، ایشون مرجع تقلید شیعه بود، 2 پسر داشت، هر 2 پسرش هم از علما بودن. یه مرتبه زن یکی از اینها عروسش رو دید، لباس خیلی فاخر و گران قیمتی تنشه. مرحوم آیت الله آقا وحید بهبهانی به پسرش گفتش که چرا برای خانم دی همچین لباسایی می‌خری؟ پسرش چون به هر حال عالم بود، و بابا خب تو قرآن مگه نیست قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی چیزای حلال رو حرام کرده؟ این زینت هایی که حلاله و حرام نیست، خب من بار خانومم خریدم. آقا وحید بهبهانی گفت من گفتم حرامه، ما الان داریم در زمانه زندگی میکنیم که مردم فقیر خیلی زیاد هستن، گاهی موقع زن و بچه اونها هم از شوهرشون از پدرشون لباس گران قیمت میخواد، اون میگه من ندارم، اما همین که میبینه ما هم اینجوری داریم زندگی میکنیم تسکین دردشه، میگه ببین آ وحیدم خانواده‌اش مثل ما زندگی میکنن، ببین مثل ما زندگی میکنن. پس از باب همدردیه که یه مقداری پایین تر بپوشی. و از همینجا من تو پرانتز یه سوالی که اول جلسه عرض کردم خدمت شما میگم، زهد ولو یک مستحبه برای مردم معمولی، یک فضیلته، اما برای 2 دسته واجبه، یکی مسئولین، حکام، امرا به تعبیر روایی ما، و یکی علما. برای 2 دسته ساده زندگی کردن و زهد ورزیدن واجب هست، چون اینا کسانی هستن که میتونن تسکینی باشن، اینا کسانی هستن که میتونن الگو باشن. برای این دو دسته واجبه، برای دیگران فضیلته یا مستحبیست. پس دومین انگیزه و هدف زهد همدردیه با دیگرانی، که آدم یه جوری ساده زندگی کنه که اون فقیر هم دلش نسوزه، حسرت نخوره، یه مقداری تسکین درد او باشه. سومین انگیزه و هدف ساده زیستی اینه که آدم، همون که باز بین صحبتام گفتم، آدم آزاد باشه، اسیر نباشه. هرچی تشریفات زندگی بیشتر باشه، تو ناز و نعمت‌ها آدم بیشتر باشه، بیشتر اسیر میشه. وقت آدم گاهی موقع یه متکاش جابجا بشه نمیتونه دیگه بخوابه. اما اگر نه، اسیر اینجور تشریفات نباشه، راحت، هر چی شد شد، نشد نشد، باشه آزاده است. گاندی که تونست هند رو نجات بده از استعمار انگلیس، دو تیکه لباس، دو تیکه پارچه داشت، یه بز. من دیگه نمیگم انبیاء ما چجوری بودن، این فردی که حالا اصلا دیندارم نبود، آدمی که میخواد کارهای بزرگ اجتماعی بکنه آزاده باید باشه. اینم سومین انگیزه زهد و ساده زیستی، آزاده بودن، اسیر نبودن. و آخرین انگیزش اینه که آدمی که زاهده میچشه لذت عبادات و مناجات رو، لذت با خدا بودن رو میچشه. این تو متن روایات، آدمی که پرخوره، پرخوابه، اصلا اگرم شب بلند شه، برای نیمه شبی بلند شه، مثل مست تلو تلو میخوره، اصلا نمیتونه لذت رو بچشه. گفت این دهان بستی، دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. اگر این چهار تا انگیزه باشه، اون وقت ساده زیستی فضیلته، اسمش زهده، ارزشه. یکی ایثار، یکی همدردی، یکی آزاد بودن، و چهارم چشیدن لذت‌های معنوی. در غیر این صورت هر ساده زیستی ارزش نداره. من عذر می‌خوام از همتون، وقت ما گذشته و وقت نماز هم نزدیک شده. خدا رو قسم بدیم به حق امام رضا علیه السلام، من دیگه فرصت نشد، می‌خواستم آخر جلسه ما در راجع به امام رضا بگم که فرصتی نیست. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی علی ابن مسر رضا، فقط یه نکته عرض بکنم. در روایات ما هست بعد از کلاس زهد کلاس ورعه، بعد از کلاس ورع کلاس یقینه، بعد از کلاس یقین کلاس رضاست. و هر کی تو این عالم بخواد به مقام رضا برسه، حتما باید واسطش امام رضا باشه. بدون وساطت امام رضا، بی خودی این اسماء رو بر اهل بیت نگذاشتن، بدون وساطت امام رضا کسی به مقام رضا نمیرسه. خدای تو رو قسمت میدیم به حق علی ابن موسر رضا، لذت معنویت، عبادت، بندگی رو به همه ما بچشون. به محمد و آل محمد فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، به محمد و آل محمد امام راحلمون شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.